بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که آیا از این روایات وارده در بحث شبهات علاوه بر این که ما می توانیم استفاده کنیم اجتناب در شبهه غیر محصوره لازم نیست، آیا می تونیم استفاده بکنیم که اجتناب در شبهات محصوره هم لازم نیست یا خیر؟ در بحث گذشته برخی از روایات رو ملاحظه فرمودید، حالا به بعضی دیگه از این روایات اشاره می کنیم و این بحث رو تمام می کنیم. صاحب کتاب هدایت المسترشدین برای این قول کسانی که قائلن به این که اصلا در شبهات محصوره هم احتیاط لازم نیست، علاوه بر ادله دیگر چند طایفه از روایات رو ذکر کرده که باز به برخی از اونها اشاره شد. یکی از روایاتی که بسیار دلالتش بر مدعا روشنه این روایته، می فرماید و من ذالک ما رواه جماعت من المشایخ به اسناد صحیح الی سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه. از امام صادق سوال شد مالی از عرض می شود که طرف بنی امیه به مردی می رسه و هو یتصدق من، با این مالی که از بنی امیه به این شخص رسیده این رجل صدقه می ده و یصل منه قرابته و یحج لیغفر له مکتسه، حجم میره تا اینکه اونچه که به دست آورده چون از بنی امیه گرفته خدا او رو ببخشه. و یقول، استدلالش هم اینه، ان الحسنات یذهبن السیئات. درسته که ما این پول رو از طریق حرام به دست آوردیم، از بنی امیه گرفتیم، اما حالا باش صدقه میدیم، حج میریم و الحسنات یذهبن السیئات شاملش بشه. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، خطیئه نمیتواند خطیئه رو بپوشانه. و ان الحسنه تحط الخطیئه، حسنه است که خطیئه رو از بین میبره. ثم قال ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا باس. حضرت فرمود اگر یه مال حرامی با یه مال حلالی مخلوط شد، فلم يعرف الحرام من الحلال، معلوم نشد که کدومش حلاله کدومش حرامه، فلا بحث، اینجا اشکالی نداره. خود صاحب عرض میکنم که هدایت المسترشدین میگوید که و دلالتها علی المطلوب واضحه، دلالتش بر مدعا واضحه، یعنی در اینکه این مورد از موارد علم اجمالیه و از شبهات مقرونه به علم اجمالیه و ظاهرش هم همین است که در شبهه محصوره هم مطرحه. ان کان خلط الحرام و حلال، اگر حرام با حلال مخلوط شد، خب خلطه این معناش چیه؟ آیا بیاییم بگیم که این خلط الحرام و حلالن رو حمل بکنیم بر صورت انتزاج، بگیم یه مالی ممزوج شده، گندم حلال و حرام با هم قاطی شده، این چنین مراده؟ که برخی این احتمال رو در مورد این روایت دادن، ولی خب ما قرینه‌ای بر این نداریم که حتما باید انتزاج تحقق پیدا کرده باشه. روایت میگوید میفرماید ان کان خلط الحرام و حلالا. خب خلط الحرام و حلالا اگر دو تا ظرف باشه، یکیش حلاله یکیش حرام و ما ندونیم کدوم حلاله کدوم حرام، اینجام صدق میکند خلط الحرام و حلال. امام رضوان الله علیه در اون حاشیهشون در انوار الهدایه ایشون فرمودن لا یبعد که مورد این روایت شبهه غیر محصوره باشه. این که می فرمان لا یبعد، که به نظر ما یبعد، برای این که این داره خلطن حرام و حلالن، یعنی یه حرام با یه حلال، فختلطا، این حرام و حلاله که مراد جنس حرام با جنس حلال نیست، مراد یه مصداق از حرام با یه مصداق از حلاله. این کان خلط الحرام و حلالا، یه مصداق حرام با یه مصداق از حلال، مراد این نیست که مصادیق زیادی از حلال با مصادیق زیادی از حرام با هم مخلوط شده، یعنی اصلا روایت ظهور در یه حلال و حرامی داره که با هم مخلوط شده، فختلطا، این دوتا با هم مخلوط شده. لذا این که امام رضوان الله علیه فرمودن لا یبعد که این روایت دلالت بر شبهه، یعنی موردش مورد شبهه غیر محصوره باشه، به نظر میرسه یبعد این ظهور دارد در شبهه محصوره. خب خود صاحب هدایت المسترشدین بعد که میخواد از این روایت جواب بده، میگوید ما روایاتی داریم دلالت بر این داره که اگر در یک جا یک کسی اموالی داره، این اموال حلال و حرام با هم درش مخلوط شده، اگر آمد تخمیز کرد و خمس او رو پرداخت کرد، این بقیه برای او حلال میشه. ما دل علی حلیت الحلال المختلط بالحرام ما عدم التمیز عند اخراج الخمس، وقتی که آمد خمس رو اخراج کرد. ایشون میفرماد این دسته روایات که میگه اگر در یک جا مال حلال با حرام مخلوط شد، حلیتش متوقف است بر اخراج خمس، بیاد این روایت سماعه رو تقیید بزنه. این روایت سماعه، حالا موثقه سماعه یا سماعه، این موثقه مطلقه، میگه اگر لم یعرف الحرام به عینه لا بعث در تصرف، اون روایاتی که میگوید خمس مال رو باید اخراج کنه تا حلال بشه، اون روایات بیاد این رو تقیید بزنه. و در نتیجه بگیم باز مسئله ارتباطی به مسئله علم اجمالی یا مسئله شبهه اینجور چیزها نداره. خب اینجا یک جوابی که میشه به صاحب هدایه داد این است که ممکنه ما به قرینه این روایات بمون، روایاتی که مسئله اخراج خمس رو مطرح میکنه او رو حمله بر استحباب بکنیم. به این روایت میگه لا بعثه، اون روایات میگه خمسش رو باید داد. به وسیله لا بعثه در اون روایاتی که میگه خمس او رو باید داد تصرف بکنیم و او رو حمله بر استحباب بکنیم. تعینی نداره که حتما ما به وسیله اون روایات بیم این روایت رو تغییر بزنیم. لذا ما باشیم و این روایت سماعه، این موثقه سماعه، این روایت میگه اگر در شبهه محصوره حلال و حرام با هم مخلوط شد، اینجا ولم یعرف الحرام لا بعث به تصرف و لا بعث به استعمار. به نظر میرسه این روایت شاید بهترین روایتی باشه که دلالت بر این مدعا داره که در شبهه محصوره اجتناب لازم نیست. چی فرمودید؟ حالا ببینید اگر حمله بر قرینه‌ای باشه بر اینکه حمله بر امتزاج بشه و دلیل اخص از مدعا میشه، ما میخواییم بگیم اونجایی که امتزاجی هم نیست یک مایه حلاله یک مایه حرامه، امتزاجی هم وجود نداره، مدعا عامه. اگر آمدیم هم کردیم بر صورت امتزاج، لعله بگیم خب این امتزاج مثل فرض کنیم استهلاکی که در باب خون میگن، اگر فرض کنید با آب مستهلک شد، حالا نجاستش از بین میره دیگه منجس نیست یا خوردنش حرام نیست، نه درسته، ولی میخوام بگیم دلیل اگر با یک قرینه حمله بر امتزاج شد مدعا رو اثبات نمی کنه. خب پس بیاید ضمیمه کنید عدم قول به فسخ، یعنی باز بالاخره باید یک ضمیمه به این دلیل کرد. خب بله بالاخره این پول خودش رو داره، یه پولی هم از عمال بنی امیه آورده تو اموالش، فختلتو الان نمیدونه که چقدرش چی؟ نه حالا فرض کنید جایی که نمیدونه چقدره، الان چند سال گذشته میدونه یه پولی از ظالم توی اموال این آمده، اموالش 10,000 درهم کلش هست اما نمیدونه 1,000 درهمش مال اوناست، 2,000 درهمش مال اوناست، 3,000 درهمش مال اوناست، اینا نمیدونه. خب نه اینو دیگه در همون جای خودش گفتن. اگر ببینید خیلی کم باشه، به قول امام رضوان الله علیه این روایاتی که میگه تخمیس لازمه در جاییش که احتمال داده بشه اون مقدار حرام به اندازه خمس هست، اما اگر کسی به من 10,000 درهم اینجا دارن یقین دارن یکیش حرامه، اینجا که اصلا بحث خمس ندارن میشه، بحث خمس و تخمیس این مال برای حلیت اونجاییست که احتمال بدیم مقدار حرام به اندازه تخمیس یا یه مقدار کمتر یا یه مقدار بیشتر هست، اما اونجایی که یقین داریم اون مقدار حرام اصلا به مقدار خمس نمیرسه، اینجا دیگه بحث تخمیس مطرح نمیشه. اینجا ممکنه بیان بگن الان اقل مقداری که یقین داره بپردازه. خب پس ببینید این به نظر ما بهترین روایت در این که اثبات بکنه ادعای کسانی که میخوان بگن حتی در شبهات محصوره هم اجتناب واجب نیست. یه روایات دیگه هم هست که خود صاحب هدایه میگوید اینا مستفیزه است، الاخبار المستفیزه الدال على جواز شراء عن السارق، روایاتی که دلالت بر این که خرید از سارق جایزه، یا آدمی که دزده والعامل مع العلم بظلمه الا ان يعلم انه الحرام بعینه. اولین روایت که نقل میکنه ایشون صحیحه ابی عبیده عن الباقر علیه السلام قال سألت عن الرجل ما یشتری من السلطان من ابل صدقه و قلم صدقه. یه مردی از شتر و گوسفند زکوی که سلطان از مردم به عنوان زکات گرفته، این میره از هم را میخره و هو یعلم انه یأخذون منهم اکثر من الحق الذي يجب عليهم. این میدونه سلطان بیش از اون زکاتی که بر مردم واجب از مردم میگیره اینو میدونه. حالا آیا میتونه بره این ابل صدقه و قنم صدقه رو بخره؟ حضرت فرمود مل ابل الا مثل الحنت و الشعیر. ابل هم مثل گندم و جو میمونه. لا بعث به حتی تعرف الحرام به عینه، مگر که معیناً بدونین این حرامه. باز در صحیحه معاویه ابن وهب قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل الشی، من از کسی که عامل سلطانه یه شیعی رو میخرم و انا اعلم انه یظلم، میدونم این ظلم میکنه. فقال اشترمه، حضرت سر مانعی نداره بخر از اون. موثقه اسحاق ابن عمار قال سألتو عن الرجل یشتری من العامل. این آدرس های این روایات رو همه رو در همون هدایت المسترشدین مراجعه کنید، تمام آدرس هاش هم ذکر شده. یشتری من العامل و هو یظلم، قال یشتری من مالا یعلم انه ظلم فیه احدا. این هم روایاتی که دلالت بر جواز شراء عرض میکنم که از سارق داره. صاحب کتاب هدایت المسترشدین میگوید این روایات هم دلالت بر مدعا نداره، برای اینکه ممکنه در این روایات به ملاک ید مسلم امام علیه السلام فرموده باشد شراء از او جایزه. یعنی بیایم بگیم قاعده اماریت ید که ید اماره ملکیته، بگیم ولو یک آدمی معروف به سرقت و سارقه، ولو یک کسی سارقم هست، اما وقتی ید مسلمان که هست ید داره، این یدش رو اماره برای ملکیت با قرار بدیم، بگیم ید اماره ملکیته. روی مسئله شبهه چنین چیزی نباشه. این هم جوابی که ایشون در اینجا داده. ولی خب ببینید در همین روایاتی که الان خوندیم اماریت ید اونجاییست که شما علم به خلاف نداشته باشید. خب حالا اگر یک سارقی ما میدونیم تمام اموالش از راه دزدیه، اینجا که مسلم یدش اماریت نداره. اماریت ید اونجاییست که لااقل احتمال وجود مال حلال رو در اموال او ما بدیم، و این نمیشه مگر جایی که شبهه باشه و علم اجمالی باشه. یعنی به عبارت اخرى این روایات دو مورد رو به خوبی دلالت داره. یه مورد اونجایی که شبهه بدویه، میریم از این مسلمانی مالی رو بخریم نمیدونیم این مال مال خودشه، میگیم خب ید داره، ید اماره ملکیته. هر روز ما تو بازار مسلمین مردم هر آنی دارن قاعده اماریت ید رو جاری میکنن، هر روز دارن جاری میکنن. این که میرن از یک مغازه نون میخرن، ماست میخرن، لباس میخرن، وسائل میخرن، این معنیش این است که شما این که الان در اختیارت هست مال کسی، اماریت رو قائلن. یه مورد همیشه که بدویه، من اصلا شخص رو نمیشناسم، نمیدونم اموال از کجا میاره، شک میکنم این مال خودش هست یا نه، اینجا یاد اماریت داره. اما مورد دوم اونجاست که میدونم یه آدمی سارق دزده، مال حلال داره حرام داره. خب اینجا همان اندازه‌ای که ما میتونیم بگیم آقا ید امانیت داره، همان اندازه این است که بگیم آقا این علم اجمالی اثر نداره، چون شبهه است. در اینجا شارع آمده در مورد شبهه علم اجمالی رو از اعتبار ساقط کرده، فرضه اگر معیناً نمیدونه که این حرامه اشکالی نداره استفاده کردنش. این روایات ما خب این عرض کنیم به صاحب هدایه، اگرم حمل بکنیم بر اماریت ید، منطقه اماریت یدیست که به التزام دلالت دارد بر این که این علم اجمالی در این مورد اعتباری نداره. نمیشه بگیم آقا فقط ید امارست، پس علم اجمالی کجا رفت؟ پس باید بگید آقا به وسیله اینکه شعار ید را اماره قرار داده، این علم اجمالی که تو علم اجمالی داری، این سارق یه مقدار از اموالش حرامه، اعتباری نداره. و اصلا تعجب ما اینه صاحب هداد المستشرین چطور بین ید و این مسئله علم اجمالی تفکیک کرد در اینجا. این دوتا کاملا با هم مرتبطه. به عبارت اخرى اونجایی که من میدونم این سارق تمام اموالش دزدیه، ید اماره نیست. اونجایی که احتمال میدم بعض از اموالش دزدی باشه، بعضش حلال باشه، ید اماره است، اما بالالتزام دلالت دارد بر نفی اعتبار این علم اجمالی و اینکه این شبهه در اینجا این مال رو بر شما حرام نمی کنه. چی فرمودید؟ ببینید این فرمایش شیخ در اون روایت امکان خلط الحرام حلالن که نمیان، در اون روایت قبلی اونو که نفاسد بگید خیلی میگه روایت شما چه قرینه ای دارید برای این شبه غیر محصول است؟ روایت میگه که الا ان یعلم انه الحرام بینه، دلالت بر جواز شرا داره. میگه لا بحث به حتی تعرف الحرام بینه. اولا فرض کنید که ابلی که سلطان به عنوان زکات از مردم میگرفته، مگر چقدر ابل بوده؟ مگر چقدر قنم بوده؟ بیا بگیم شبهه غیر محسوس قرینه نداریم براش. و ثانیه اما این که بگیم آقا یه طرفش مورد ابتلا بوده یه طرفش نبوده، اینم درست نیست. قنمه هایی که سلطان میگرفته همه رو در یک جا قرار میداده، به مردم میگفته هر کدوم میخواید بخرید، تمامش مورد ابتلا بوده. این فرمایش شیخ داره، چون شیخ هم خیلی دنبال این هست که این روایات یه جوری درست بکنه بر این که بالاخره اون قاعده اولیه احتیاط ثابت بمانه. ببینید در مجموع ما این رو بخوایم عرض بکنیم، این چند نکته رو دقت کنید که دیگه این بحث رو خاتمه بدیم. البته عرض کردم باز باید مفصل تر از این وقتی به فقه در بحث جواز و سلطان برسید، انشاءالله اونجا باید خیلی مفصل تر از اینها بحث بشه، چون ما یه روایات دیگه هم داریم که لعل از او بوی تعارض به وجود بیاد و استشمام بشه. اون نکته‌ای که من میخوام عرض کنم اینه، هم کلام شیخ هم کلام صاحب هدایت المسترشدین وقتی انسان میبینه این دو فقیه بزرگوار دنبال این هستن که با تکلف این روایات فراوانی که در اینجا وجود داره یه جوری توجیه بکنه، یا هم بکنن بر شبهه غیر محصوره، یا به قول شیخ محصوره ملحق به غیر محصوره، یا هم بکنن بر اینکه اینجا مسئله قاعدیت بوده، یا هم بکنن بر اینکه اینجا مقید به اخراج الخمسه. ببینید اینا چه نیازی هست که ما این همه روایات رو بیم هی دست ظاهر این روایت برداریم، دست ظاهر این روایت برداریم. آخه رفعیت از ظهور یه وقت تو یه روایت دو تا روایت میگیم مانعی نداره، اما این همه روایات در اینجا وجود داره، بیم در ظواهر تمام اینها ما تصرف بکنیم برای این که یه قاعده عقلی که برای خودمون اول درست کردیم او رو سر جای خودش نگه داریم. ما که اولا گفتیم اون قاعده عقلی مطلق نیست، مقیده. عقل میگوید احتیاط در شعبه محصوره واجبه اگر از طرف شارع ترخیصی نرسیده باشه و این روایت ترخیصه. این بزرگان میگن عقل میگه احتیاط در شعبه محصوره مطلقا لازمه و باید این روایات رو توجیه کنیم تا اون حکم عقلی باقی بمانه. هیچ وجهی برای این توجیهات و این تکلفات نیست. نه در اینجا داریم میگیم، الا اگر در یک جا ما در اینجا میگیم که آقا عقل به نحو قطعی در شبهه محصوره میگه اجتناب لازمه، اما مادام میگه شارع ترخیص نده. ببینید یه نکته که باز در کلمات وجود داره، میگن آقا خب این لازمش نیست که حرام حلال بشه. من که علم اجمال دارم یکی از این دوتا حرامه، اگر بگیم اجتناب واجب نیست از هر دو میشه حلال، حرام میشه حلال، شارع نمیتونه حرام رو حلال بکنه. جوابش این است که نه، ما نمیخوایم به وسیله این بگیم حرام حلال واقعی که نمیخوایم بگیم میشه، حرام حلال ظاهری میشه. یه چیزی ممکنه واقعا حرام باشد ظاهرا حلال باشه، اشکالی نداره. ما از مذاق شریعت و روایات فراوان استفاده میکنیم، شارع جایی که مسئله شبهه مطرح بوده حتی در شبهات محصوره شارع اجازه ترخیص داده، اجازه ارتکاب داده و مانعی نداره ارتکابش. این همه تکلفات و این همه تمحلات و توجیهات خودش قرینه میشه برای اینکه واقع یه چیز دیگه ایه. هر روایتی باید یه جوری برای یه چیزی حملش کنیم. خب آقا بگیم از اول روایات ظهور در این داره که شارع هم در غیر محصور هم در محصور ارتکاب رو جایز میدونه. و نکته آخری که در اینجا هست این است که در یه روایت امام معصوم علیه السلام تفصیل بین محصور و غیر محصور نداده. خب اگه واقعا تفصیل بین محصور و غیر محصور لازم بود، خب اقلا باید در یه روایت یک امام علیه السلام بفرماید این کان محصورن به مصادیق محدوده اجتناب بکن. قاعده داره میده اذا تعرف انه الحرام بینه فاجتنب، همین ملاک داره امام علیه السلام میده، میفرماید تا حرام بینه را معین نشده برای تو اجتناب واجب نیست. این اصلا خودش در مقام اعطاء ضابطه است. خب چطور میشه این ضابطه منحصر به شبهه محصوره باشه اما در یه دونه روایت امام علیه السلام قید و نفرموده باشه؟ ما اصولیین بیاییم بگیم آقا تمام این روایات، خب امام رضوان الله علیه ایشون فرمان این روایات حمله بر شبهه غیر محصوره کرد. چرا؟ خب این کان خلط الحرام و حلالا فجتمعا، این کجای ظهور در شبهه غیر محصوره داره؟ این نتیجه ایست که ما در این بحث بهش رسیدیم. لذا به حسب روایات وارده این که ما داریم فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست، همانطوری که در غیر محصوره اجتناب واجب نیست، در محصوره هم اجتناب واجب نیست. این تنبیه سومون تا یکی دو تا مطلب در اینجا باقی مونده، یکی به نام شبهه کثیر فی الکثیره که از بحث‌های مهمیه و مورد ابتلا هست. عرض میکنم فردا مصادف با شهادت امام مجتبی علیه السلام هست. من در سالهای گذشته یادم میادی که از سالها، حالا یک کاش آقای هیدری اون نوشته اون پیاده شده اون سال رو می آوردن، یکی از سالها اشارم کردم به بحث سندی این مسئله و روشن از نظر مدارکی که وجود داره شهادت امام مجتبی علیه السلام 28 صفر نیست و 7 ماه صفره. در صفر مسلم واقع شده، اما قرائن خیلی روشن وجود داره. عباراتی که از عرض می شود که مورخین و محدثین هست بیشتر تأیید میکنه 7 ماه صفر رو. از قدیم الایام هم از زمان مرحوم مؤسس مرحوم آقای حاهری رضوان الله علیه همین 7 صفر رو مراجع به عنوان شهادت قرار میدادن. حوزه از اون زمان روز 7 صفر تعطیل بوده، قم بازار و اینها هم تعطیله. ولی خب مشکلی که وجود داره این است که برخی از روایات هم دلالت داره که ولادت امام کاظم علیه السلام در همین 7 صفر هست و از این جهت حالا یکی از روایاتی که در همین بحث الان داشتیم و دیگه متعرضش نشدیم، در بعضی از روایات هست که مجتمع الحلال و بله از امام علیه السلام وارد شده مجتمع الحرام و الحلال الا قلب الحرام، هر جای حلال و حرام جمع بشه حرام قلب داده میشه، که البته بحث داره خیلی. حالا ظاهرا در میان مردم اینطوره که هر جا یه وجه شادی باشه و یک وجه غم باشه اون جهت شادی رو غلبه میدن بر جهت غم. در صدا و سیما همینطور فردا رو به عنوان ولایت امام کاظم علیه السلام ذکر کردن، در حالی که بنابر یه روایت معتبری که مرحوم کلینی در کافی داره امام کاظم علیه السلام در ابوا وقتی که امام صادق از حج داشتن برمیگشتن در ماه ذی‌الحجه در همون ابواب دنیا آمدن، در ماه ذی‌الحجه امام کاظم به دنیا آمده نه در ماه صفر. علی کل حال این چنین هست. حالا رو همین جهت فردا هم تعطیل هست و بالاخره حوزه مرسومش این است که مجلس عزاداری و سوگواری داره که انشاءالله آیون شرکت میکنن و صلی الله علیه و آله.